بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. شش کشور همسایه عراق روز دوشنبه توافق کردند در تلاش برای تضمین امنیت این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. مقام‌های سوریه، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه به نشست دو روزه امنیت عراق در دمشق پایان دادند و تعهد کردند از استقلال و خودمختاری عراق حمایت کرده و به تلاش‌های خود برای مقابله با تروریسم و تضمین امنیت عراق شدت بخشند. معاون وزارت امور خارجه عراق در این نشست بدون اشاره به نام هیچ کشوری همسایگان عراق را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد. این مقام عراقی گفت خشونت‌های اخیر در بصره نشان می‌دهد دخالت خارجی امنیت عراق را تهدید می‌کند. مقام‌های ارشد دولت آمریکا خشونت‌های بصره را مرتبط با آنچه حمایت ایران از شبه نظامیان در عراق می‌دانند خواندند. آمریکا می‌گوید ایران شبه نظامیان شیعه در عراق را تعلیم داده و سلاح در اختیار آنها می‌گذارد. نماینده جمهوری اسلامی در نشست خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد و حضور نیروهای آمریکایی در عراق را دلیل اصلی بی‌ثباتی در این کشور دانست. دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه درخواست حزب مخالف برای اعلام فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. جنبش تغییرات دموکراتیک، حزب مخالف دولت زیمبابوه، از دیوان عالی این کشور خواسته بود کمیسیون انتخاباتی را به انتشار فوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری وادارد. این انتخابات بیش از دو هفته پیش برگزار شد. با این حال دیوان عالی زیمبابوه روز دوشنبه با رد درخواست جنبش تغییرات دموکراتیک همچنین اعلام کرد این حزب باید هزینه مالی پرونده را نیز بر عهده گیرد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه رهبران چین را تشویق کرد در ساخت خط لوله نفتی که میتواند از خاورمیانه به چین متصل شود همکاری کند. آقای مشرف روز دوشنبه در سخنرانی در دانشگاه شینکوا پیشنهاد کرد چین میتواند در ساخت خط لوله چند میلیارد دلاری ایران پاکستان هند سهیم باشد و این خط لوله میتواند به چین نیز متصل شود. و در پایان اینکه شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه اعلام کرد در روزهای اخیر تهدیدها علیه جان او و خانواده‌اش دست گرفته است. خانم عبادی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌های متعدد ارسال کرده است میگوید این تهدیدها به خاطر عداوت شخصی نبوده بلکه از مخالفت با افکار و عقاید او سرچشمه گرفته است. شیرین عبادی میگوید در یادداشت‌های تهدیدآمیزی که دریافت کرده است به خیانت به کشور متهم شده است. این نامه که در آن دختر خانم عبادی نیز به مرگ تهدید شده است به امضای گروهی به نام انجمن ضد بهائیت رسیده است.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آخرین نتایج انتخابات پارلمانی در ایتالیا، آزادی کارگران بازداشتی کارخانه لاستیک البرز یا کیان تایر، انقراض نسل نوع کمیابی از کروکودیل‌ها در استان سیستان و بلوچستان ایران، و گزارش‌های دیگر. برلوسکونی و ائتلاف میانه و راست برنده انتخابات پارلمانی یکشنبه و دوشنبه ایتالیا است، هرچند نتایج رسمی تا اولین ساعت سه‌شنبه اعلام نخواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم.
بر مبنای آخرین آماری که تا زمان تهیه این گزارش وزارت کشور ایتالیا در اختیار مطبوعات قرار داده بود، ائتلاف میانه و راست به رهبری سیلویو برلوسکونی با حدود 45% آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور است. ائتلاف میانه و چپ با حدود 38% عملاً در اپوزیسیون قرار گرفته است. قانون انتخاباتی ایتالیا که 4 سال پیش به تصویب پارلمان رسید، حزب یا ائتلافی که تنها 1 رأی بیشتر کسب کند، 55% کرسی‌های مجلس عوام را به دست خواهد آورد. در مجلس سنا، هر حزب و ائتلافی که در هر ایالتی اکثریت نسبی را کسب کند، چندین کرسی به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. دولت آینده اگر در مجلس عوام مشکلی نخواهد داشت، به احتمال زیاد در مجلس سنا با مشکلاتی که دولت ائتلافی میانه و چپ به رهبری رومانو پرودی را مجبور به استعفا کرد، مواجه خواهد بود. در انتخابات امسال 1.5 میلیون نفر ایتالیایی کمتر از انتخابات سال 2006 شرکت کردند. علت کاهش رای دهندگان بنابر تحلیل‌های کارشناسان سیاسی با ناامیدی مردم از احزاب سیاسی در ارتباط قرار دارد. برنامه‌های دو ائتلاف اصلی میانه و راست و میانه و چپ در رابطه با مسائل اقتصادی که موزل کنونی این کشور اروپایی که یکی از 8 قدرت صنعتی جهان است، نتوانستند دارندگان حق رای یا شهروندان را قانع سازند که روزنه‌ای برای خروج از بحران کنونی وجود دارد. در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ایتالیا برابر با 1.5% بود و حد زده می شود اگر معجزه‌ای رخ ندهد در سال جاری میلادی حتی به 1% هم نخواهد رسید. در زمینه سیاست خارجی با تغییر دولت در ایتالیا، عملکرد این کشور در صحنه خاورمیانه احتمالاً تغییر محسوسی خواهد یافت. اگر دولت ائتلافی رومانو پرودی هوادار عملکرد مستقل اتحادیه اروپا در خاورمیانه بود، دولت آینده به رهبری سیلویو برلوسکونی تلاش خواهد کرد سیاستی هماهنگ با آمریکا در این منطقه داشته باشد، هرچند که کارشناسان سیاسی معتقدند این نزدیکی دولت برلوسکونی با کاخ سفید بستگی به انتخابات آینده در آمریکا نیز دارد و در صورت شکست جمهوری خواهان و به قدرت رسیدن دموکرات‌ها روابط روم و واشنگتن شکراب خواهد شد. وزیر کشور ایتالیا جولیان آماتو میگوید نتایج نهایی انتخابات را تا قبل از 6 صبح سه‌شنبه اعلام خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
احمد رفعت نگاهی داشت به آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی در ایتالیا که نشان از پیروزی آقای برلوسکونی و ائتلاف میانه و راست است. با رد درخواست حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک برای اعلام فوری نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، رهبران این حزب از طرفداران خود خواستند در اعتراض به این تصمیم دادگاه عالی از فردا اعتصاب عمومی برگزار کنند. حسام مهدوی.
به گزارش خبرگزاری ها، دادگاه عالی زیمبابوه روز دوشنبه به درخواست حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک در خصوص انتشار فوری نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری پاسخ منفی داد. مورگان چانگیرای، رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک، خود را پیروز این انتخابات می داند که روز 29 ماه مارس برگزار شد. اما کمیسیون انتخاباتی و برخی ناظران مستقل می گویند نه چانگیرای و نه رقیب او رابرت موگابه که رئیس جمهور فعلی زیمبابوه است نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند که 50% به علاوه 1 رأی است. در این حال و به دنبال رد درخواست حزب مخالفان دولت در دادگاه، توکسانی کوب، معاون دبیرکل حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک، از طرفداران حزب خواست از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند. توکسانی کوب گفته است این اعتصاب تا زمانی که دادگاه عالی نتایج آراء ریاست جمهوری را اعلام نکند ادامه خواهد یافت. اندرو مکونی، یکی از نمایندگان پارلمانی حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک، نیز تصمیم دادگاه عالی را به منزله تحویل چک سفید امضا به حزب حاکم توصیف کرد. وی گفت امروز یک روز بسیار غم‌انگیز در تاریخ زیمبابوه است. همزمان و به دنبال اختلاف‌ها بر سر نتیجه واقعی آراء انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون انتخاباتی نیز از دادگاه عالی خواسته است دستور بازشماری آراء پارلمانی را صادر کند. انتخابات پارلمانی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و بر اساس آراء اعلام شده، حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک حائز اکثریت آراء پارلمانی شد و کنترل پارلمان را از دست حزب حاکم زانو پی اف خارج کرد. اما اکنون کمیسیون انتخاباتی با درخواست بازشماری آرا این پیروزی را به چالش کشیده است. همزمان در نشستی اضطراری که در زامبیا برگزار شد، رهبران منطقه از تابو امبکی، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خواستند به میانجیگری خود میان چانگیرای و موگابه ادامه دهد. رابرت موگابه از سال 1980 که زیمبابوه به استقلال رسید، قدرت را در این کشور در دست داشته است. زیمبابوه اکنون در یک بحران فراگیر اقتصادی به سر می‌برد. نرخ بیکاری در این کشور 80% و تورم 100,000% است. روز یکشنبه نیز بالکا امبته، رئیس پارلمان آفریقای جنوبی، با انتقاد از طولانی شدن زمان اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، آن را نشانه انحراف از موازین دموکراسی توصیف کرده بود.
آخرین تحولات سیاسی در کشور زیمبابوه در گزارشی از حسام مهدوی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. کارگران بازداشتی کارخانه لاستیک البرز کیانتایر روز دوشنبه آزاد شدند. این کارگران در جریان هجوم یگانهای ویژه نیروی انتظامی به تجمع اعتراض‌آمیزی که برای مطالبه حقوق و مزایای عقب افتاده و بازگشت به کار کارگران در روز شنبه در کارخانه کیانتایر برپا شد، دستگیر شدند. یک کارگر کارخانه کیانتایر در گفتگو با رادیو فردا ضمن شرح وقایع اخیر درباره مطالبات و مشکلات کارگران شرکت لاستیک البرز میگوید که این شرکت در ورطه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است.
ما از روز شنبه صبح که وارد کارخانه شدیم دیگه واقعا خسته شده بودیم از این همه عذاب و دردسر و ندادن 6 ماه حقوق و عیدی و اینا. بعد 3 ماه 4 ماه هم بود ما اعتراضات رو داشتیم ادامه میدادیم. همینجوری که در حال ادامه دادن اعتراضات بودیم به فکر بستن جاده صاحب خیابون افتادیم با شیشه نوشابه و آتیش زدن لاستیک و اینا. جاده رو ببندیم که حداقل 1 نفر بیاد به ما پاسخ بده که هیچ کس هم نیومد پاسخ ما رو نداد. که بعد ساعت 7 بعد از ظهر با خراب کردن دیوار کارخونه یگانهای ویژه نیمه انتظامی وارد کارخونه شدن و دستگیری 140 نفر از کارگرها، ضرب و شتم کارگرها حتی، و بردن اونها که امروز تا نیم ساعت پیش همشون آزاد شدن.
خبر دارید اینها با چه قراری آزاد شدن؟
از اینا یه تعهدی گرفتن آزادشون کردن. قراری نداشتن. بعدها بیان شبانه بیان ببرنشون دیگه خدا میدونه.
مطالبات کارگران صرف نظر از دریافت حقوق و مزایای عقب افتاده چه هست؟
خیلی چیزا هستش باید رسیدگی بکنم. فقط با حقوق و مزایا ما فکر نمی‌کنیم. ما به فکر راه‌اندازی کارخونه هستیم.
یکی از موارد اعتراضی کارگران نبوده مواد اولیه برای اثرگیری تولید در کارخونه است.
خب اینم آقای احمدی نژاد 2 میلیارد تومان وام داده 15 اسفند که برای این کارخونه مواد اولیه خریده بشه. یه سری هم مزایای این کارگرا داده بشه. ولی اون 2 میلیارد تومان هم از 15 اسفند تا الان همه به دست ما نرسیده. یعنی هیچ معلوم نیست چنین چیزی بوده یا نبوده.
کارخانه در حال حاضر با چه مشکلاتی مواجهه؟
تنها مشکلش یک مدیر عامل خوبه. مدیر عامل نمیتونه اون رو اداره کنه.
چرا فکر میکنید مدیر عامل نمیتونه کارخونه رو اداره کنه؟
خب مدیر عامل نمیتونه اداره کنه. اونجا وقتی که اونجا از 3 سال پیش ما این دردسر رو داریم. 3 سال دقیقا. وقتی که این کارخونه دولتی رو واگذار کردن به بخش خصوصی و این شخص نمیخواد کارخونه اداره کنه. اصلا هیچ سررشته‌ای از این کار نداشت. این فقط میخواست اونجا رو بخره 4-5 هزار متر زمین، 4 هکتار 5 هکتار زمین میخواد اونجا رو برج بسازه، خونه سازی کنه. لب جاده ساوت بهترین موقعیت داره. به این علت نمیتونه.
گزارش های پراکنده‌ای درباره ورشکستگی و تعطیلی کارخونه وجود داره.
خودشون این کار کردن که این کارخونه تعطیل بشه. اینا وقتی که یک نفر اینجوری با پول میاد جلو همه رو میخره، خب اینا میخوان یه کاری کنن که این کارخونه درش بسته بشه. بعد صحبت میکنن تو تلویزیون، تو رسانه ها میگن اشتغال زایی تو ایران. چه اشتغال زایی که 3,000 نفر میخوان بیکار کنن؟ شما ببین میگید اشتغال زایی؟ اگه بخوان چنین کارخونه ای احداث کنن، حداقل کمترین مبلغی که باید خرج کنن 400 میلیارد تومان باید هزینه کنن تا چنین کارخونه معتبری برپا کنن. و این چه اشتغال زاییه؟
با این حساب فکر میکنید چه گزینه‌ای برای کارگران کیانتایر برای درخواست مطالباتشون باقی میمونه؟
حالا گزینه‌ای که نمونده برای ما، ولی ما اول از این حق و مزایامونو میخوایم. حالا اون هم که میگیم به کنار، ما اول تنها چیزی که میخوایم یک مدیر عامل خوب و یک کسی، یک شخصی که بتونه این کارخونه رو اداره کنه و 3000 نفر بیکار نشن تو این کارخونه. ما چنین چیزی رو میخوایم. استاندار تهران یه قولایی داده، قرار شده از شنبه کارخونه با اندازی بشه دوباره. مدیر عامل جدید، یک شخصی که بتونه اونجا رو اداره کنه بذارن. 3 سالی اونجا رو میخوان هرچی در اومد هزینهش کنن به خود کارخونه، مواد بخرن برای کارگرها که ببینن اگه ادامهش کارخونه روند خوبی داشت نگه داشتن، روند خوبی نداشت تعطیلش کنن. اون حرف اون همینه.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن با نقل قول از یکی از سیاستمداران پیشین آمریکا از دیدارهای پنهانی میان شماری از کارشناسان ایرانی آمریکایی پرده برداشته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین گزارش.
تاماس پیکرینگ، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفته است گروهی از کارشناسان سیاسی و دیپلمات‌های سابق آمریکایی در عرض 5 سال گذشته، نه در ایران یا در آمریکا که در بسیاری از کشورهای دیگر، با استادان دانشگاه و رایزنان سیاسی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگوهای پی در پی و مستقیم داشتند. به گفته آقای پیکرینگ، شماری از ایرانیان یاد شده با نهادهای رسمی درون جمهوری اسلامی ارتباط داشتند. آمریکا هفته گذشته به جمهوری اسلامی اخطار کرد که اگر به درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گردن ننهد و همچنان به فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران ادامه دهد، خود را باید برای تحریم و مجازات و انزوای بین المللی بیشتری آماده سازد. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تاکنون به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه بی‌اعتنا مانده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در شماره امروز خود می‌افزاید گروه تماس و ارتباط میان واشنگتن و تهران را در آمریکا انجمن سازمان ملل متحد بنیاد گذاشته و تسهیلات برای تماس و ارتباط ایرانیان و آمریکاییان را مؤسسه بین‌المللی پژوهش صلح در استکهلم پایتخت سوئد فراهم آورده است. ریاست این مؤسسه سوئدی را رولف اکئوس، رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد، بر عهده دارد. تاماس پیکرینگ، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، به ایندیپندنت میگوید در گروه تماس و ارتباط یاد شده بر سر آنچه در داخل دو کشور ایران و آمریکا میگذرد و نیز بر سر طیف گسترده‌ای از قضایا و مسائل بحث و رایزنی شده است. به گفته آقای پیکرینگ، هرچند هیچ یک از اعضای این گروه تماس مسئولیتی در حکومت‌های جمهوری اسلامی ندارند، اما مسئولان واشنگتن و تهران را در جریان تماس‌ها و ارتباط‌هایشان با یکدیگر گذاشتند.
گزارشی بود از علیرضا طاهری.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اداره حفاظت از محیط زیست در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد نسل یک گونه همیام از کروکودیل ها در این منطقه در معرض خطر انقراض است. بنابر این گزارش، تعداد تمساح‌های پوزکوتای ایرانی که در این استان گاندو نامیده می‌شوند به 200 رسیده است. گاندو خزینده‌ای است با جثه‌ای بزرگ که طول آن تا 3 متر و 80 سانتی‌متر هم می‌رسد و در آب شیرین زندگی می‌کند. شیرین فامیلی در ابتدای گفتگویی با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، از او پرسیده چه خطر یا خطراتی نسل این خزنده را تهدید می‌کند.
این تمساح‌ها مخصوص آب شیرین هستند. در طول رودخانه های کرباز و کاجو در بلوچستان که برکه هایی یا به طور طبیعی یا به توسط دست انسان به وجود اومده، اینها زندگی میکنن و مهمترین مسئله که در زندگی اینها هست وجود آب هست. یعنی وقتی که ما دچار خشکسالی شدیم که 6 سال پیش اینطور شد و امسال هم مجددا متاسفانه سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی شده، این تهدید مستقیم هست برای زندگی این جانوران. تهدید دوم به توسط جانوران اهلی مثل سگ و یا جانوران وحشی مانند شغال و روباه پیش میاد. این جانور میاد یه گودالی میکنه در ساحل رودخانه و بعد تخمهاشو در داخل اون میریزه. این جانوران میرن حفر میکنن و تخمها و یا بچه هایی که تازه در اومدن از داخل شنهای ساحلی در میارن و میخورن. مسئله دیگه که خیلی حائز اهمیت هست آلودگی و یا خوش شدن این برکه هاست. تمام انواع جانوران اهلی و وحشی برای منبع آب آشامیدنی از این برکه ها استفاده میکنن. در نتیجه وقتی که به طرف فصل‌های خشک و گرم میریم آب این برکه ها کاهش پیدا میکنه.
آقای کهرام، تعداد این گاندوها گفته میشه به 200 تا رسیده. چه تعداد از این گاندوها در منطقه و یا در جهان هنوز وجود دارن؟
متاسفانه تعداد اینها از حدود 500 رأس رسیده به 200 در اثر اون خوشسالی 6 سال پیش. این جانور فقط در بنگلادش، هندوستان، قسمت‌هایی از پاکستان و در ایران زندگی می‌کنه. جمعیتش در سراسر جهان حدود 2400 رأس بیشتر نیست که اونها هم در برکه‌هایی که داره خوش میشه در معرض خطر هستن.
فایده این تمساح‌های پوز کوتاه یا گاندو برای محیط زیست چیه؟
ببینید، مهمترین فایدهش اینه که به عنوان یک حیوان شکارچی است. یعنی همونطوری که در زیستگاه‌های خشکی ببر و شیر و پلنگ و عقاب فعال هستند و تعادل به اصطلاح اکولوژیک منطقه را حفظ می‌کنند، اینها توی برکه‌ها و داخل رودخانه‌ها از ماهیان، از قورباغه‌ها، از به اصطلاح کاپیتانگل که اهالی بهشون میگن استفاده می‌کنند، تعادل رو حفظ می‌کنند. ولی یه فایده بسیار بسیار اساسی که برای استان سیستان و بلوچستان داره جنبه جلب توریست‌ها هست. ملاحظه فهمه این کروکودیل که تا حدود 3 متر و 80 سانتی متر رشد می‌کنه به راحتی میتونه نظر مردم رو جذب کنه.
آقای کرم، چه کار میشه کرد که از نابودی و یا کاهش نسل گاندوها جلوگیری بشه؟
اتفاقا خیلی ساده است خانم. ببینید، دو تا عامل ما داریم که اینها رو به خطر میندازه. یکی همون خشکسالی که عرض کردم. برای جلوگیری از خشکسالی کافیست که چند تا بولدوزر برن و اینها یه برکه هایی رو حفر بکنن، عمیق‌تر بشه تا آب بارندگی که در فصل پاییز و زمستان میاد اینها رو پر بکنه و با کم آبی مواجه نشن. مسئله دیگه حفاظت از لانه اینهاست. وقتی که اینها رفتن لانه رو داخلش تخم گذاشتن، اگر ما حفاظت بکنیم، مثلا میله هایی بزنیم با سیم خاردار که شغال و روباه و سگ اهلی و یا بزمجه نره این تخم ها رو بخوره، به راحتی اینها 40 تا 50 تا حتی تا 80 تا تخم میذارن و اگر نمیشونن در بیاد، از این تعداد اگر 50 تاش ماده تخم گذار باشن، ملاحظه فهمید در یک فصل چقدر میتونیم ما جمعیت رو افزایش بدیم. یه مسئله دیگه هم که هست، ما طرحی رو تقدیم همون اداره کل سیستان بلوچستان کردیم، این بود که جریان‌های تند آب بچه های اینها رو میبره در آخرین منطقه جنوب شرقی ایران، میریزه به داخل آب شور و اینها از بین میرن. بنابراین ما تصور کردیم که اگر یک گردش هایی رو در ساحل رودخانه های کاجو و یا سرباز ایجاد بکنیم که این جانوران وقتی جریان تنداب داره اینها رو میبره برن پناه بگیرن در داخل این خلیج‌های کوچک، اون رو هم خیلی میتونه موثر باشه در حفظ جمعیت. اگر این اقدامات صورت بگیره، به طور قطع در ظرف 5 سال 6 سال ما میتوانیم به راحتی جمعیت اینها رو 3 برابر 4 برابر افزایش بدیم.
گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدید با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، در مورد انقراض نسل نوع کمیابی از کروکودیل‌ها در ایران.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-5955-55.
استیو کول رئیس بنیاد آمریکای جدید و نویسنده مجله نیویورکر که به تازگی کتابی به نام بن لادن یک خانواده عربی در عصر آمریکا را منتشر کرده است، در روزنامه لس آنجلس تایمز یک شنبه مقاله‌ای تحت عنوان آیا بن لادن محکوم به فناست نوشته است که در آن این نویسنده برنده جایزه پالیتزر به بررسی چهره تازه‌ای از بن لادن از دیدگاه مردم مشرق زمین پرداخته است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آقای استیو کول که پیشتر برای نوشتن کتاب گوست وارز جایزه پولیتزر سال 2005 را به خود اختصاص داد، در مقاله امروز خود در روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد تا آنجایی که می شود پیش بینی کرد، اسامه بن لادن در حال حاضر بین دوستان و نزدیکان خود زندگی می کند و به نظر می رسد که از طریق اینترنت و تلویزیون های ماهواره‌ای اخبار مربوط به سیاست های خارجی آمریکا را دنبال می کند. این پیشبینی ها به گفته آقای کول از متن نوارهای صدا و تصویری بن لادن که هر از چندی به دنیای غرب ارسال می شود به خوبی مشخص است. از جمله یکی از آخرین هشدارهای ویدیویی او درباره شرایط خشونتبار نوار غزه و سفر پاپ به دور دنیا که از تارنمای جهاد به جهانیان عرضه شد. به خاطر همین اطلاعات گسترده‌ای که بن لادن از وقایع سیاسی دارد، بنابر نوشته آقای کول، بن لادن بهتر از مردم آمریکا می‌داند که به احتمال قوی در یکی دو سال آینده یا دستگیر و یا کشته خواهد شد، در حالی که آقای کول در مقاله خود احتمال نابودی بن لادن را کاملاً بی ارتباط با فعالیت‌های دولت بوش برای مبارزه با تروریسم جهانی می‌داند که به خاطر شرایط وخیم جنگ در عراق امکان پیشرفت و به نتیجه رسیدن نداشته است. آقای کول در مقاله خود در لس آنجلس تایمز احتمال قتل و نابودی اسامه بن لادن را با تغییرات اساسی که اخیراً در صحنه سیاسی کشور پاکستان به وقوع پیوسته مرتبط می‌داند، جایی که به احتمال قوی محل پنهانی زندگی بن لادن است و کم کم به محل ناامنی برای بن لادن تبدیل شده است. بنابر نوشتار این مقاله، درجه محبوبیت اسامه بن لادن نیز از سال گذشته تا کنون بنابر آمار بین‌المللی به شدت تقلیل پیدا کرده است. از جمله حمایت از عملیات بمبگذاری انتحاری در خاک پاکستان و کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین این کشور در ماه دسامبر گذشته. پیش از این هنگامی که بن لادن ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را مورد حملات خود قرار می‌داد، پاکستانی‌ها به او به چشم یک قهرمان ملی نگاه می‌کردند. اما امروز هرچند مردم پاکستان تا حدود زیادی به آمریکا بدبین هستند، اما با قتل صدها تن از مردم بیگناه این کشور، نوع تفکر خود را نسبت به عملکرد القاعده نیز تغییر دادند. در آماری که در ماه فوریه گذشته توسط یک گروه غیر انتفاعی به نام فردای آزاد از تروریسم در واشنگتن پایتخت آمریکا منتشر شده است، محبوبیت اسامه بن لادن در پاکستان در 6 ماه گذشته به مقدار 50% تقلیل یافته است. در مناطق شمال غربی مرزی این کشور با افغانستان، جایی که احتمال می‌رود محل پنهانی زندگی بن لادن باشد، این محبوبیت به 24% و حتی کمتر رسیده است. بنابر آمارهای مشابه توسط مؤسسات بریتانیایی در بخشی از این مناطق، این عدم محبوبیت القاعده و بن لادن همراه با خشم و غیظ نسبت به این رهبر تروریستی و گروه القاعده است. آقای استیو کول در ادامه مقاله خود در لس آنجلس تایمز ضمن اشاره به وقایعی که به دستگیری رمزی احمد یوسف، یکی از مسئولین وقایع 11 سپتامبر از طریق اطلاع رسانی اعضای القاعده منجر شد، می نویسد این در حالی است که پیش از این جستجو برای دستگیری تروریست ها با کمک اهالی محلی خونسا می شد، اما امروز که تعداد بیشتری از مردم پاکستان اسامه بن لادن را به عنوان یک قاتل بی‌رحم بازشناسی کردند، این امکان وجود دارد که یکی از همقطاران بن لادن محل اختفای او را آشکار کند. آقای استیو کول در جای دیگری از مقاله خود حمایت 10 میلیارد دلاری دولت بوش از ارتش پرویز مشرف برای یافتن بن لادن را اشتباهی بزرگ می‌خواند، چرا که به اعتقاد او ارتش پاکستان تصور می‌کند که با یافتن بن لادن از دریافت این کمک‌ها محروم خواهد شد و لذا اقدام لازم را به عمل نیاورده است. در پایان مقاله آیا بن لادن محکوم به فناس، آقای کول می نویسد دولت دموکراتیک جدید پاکستان امروز بیش از هر زمان موظف است تا بن لادن را تحویل بدهد، کاری که دولت مشرف از انجام آن خودداری کرد و کاری که دولت پاکستان را در جایگاه ویژه‌ای از سیاست‌های جهانی در انظار بین المللی قرار خواهد داد.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به مقاله استیو کول در روزنامه لس آنجلس تایمز تحت عنوان آیا بن لادن محکوم به فناست. ساعت 9:29:47 به وقت تهران است. من نیا منصور هستم و با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه بودم. اما در این